بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر ارواح نافده جلد هشتم نیست اینجا. خدا رو شکر میکنیم که باز هم توفیق داد بحث‌های فقه آل محمد علیه السلام شروع کنیم. امسال ایام عزاداری، عزاداری بسیار با شکوهی کردن و در واقع نشان داد که جریان عاشورای امام حسین سال به سال پرشورتر و پررونق‌تر می شود. صحنه هایی که از کشورهای دیگر نشان دادن در قلب آمریکا، انگلستان، فرانسه و کشورهای آسیایی، آفریقایی نشان می داد که مسئله جهانی شده، از مرزهای کشورهای اسلامی گذشته. دلیلش هم روشنه، اهداف کربلای امام حسین یه بخشش اسلامیه، یه بخشش انسانی مطلقه. اون بخشی که اسلامی، امام حسین میخواست حکومت اسلامی تشکیل بدهد و جلوی حکومت غیر مسلمین و بازماندگان دوران جاهلیت رو بگیره. خب این متعلق به همه مسلمان هاست، اما یه مفاهیم دیگر، مبارزه با ظالم، آزادگی و شرف، عزت و کرامت انسانی، عدالت، اینا یه مفاهیمی بود که در کربلا مطرح بود و امام حسین به خاطر آن جانبازی کرد و جانفشانی کرد. و این مفاهیم یه مفاهیمی است که کل جهان بشریت رو پوشش میده و به همین دلیل غیر مسلمان ها هم طرفدار این مکتب باید باشن و خواهند بود و باش تا صبح دولتش بدمند، که این هنوز از نتایج سحر است. ما خدا رو شکر میکنیم که اهل بیت یه چنین سرمایه‌ای رو در اختیار ما قرار دادند و به ما آموختند. و اما روایتی که اخلاقی به مناسبت روز چهارشنبه، که دو روایت از باب 157 ابواب آداب العشره، آداب معاشرت، روایت از امام صادقه: من روا علی مؤمن روایتن یرید بها شینه، من روا علی مؤمن روایتن یرید بها شینه و حدم مروته، کسی که روایتی درباره انسان با ایمانی نقل کند بخواهد عیبی برش منهد و حدم مروت یعنی شخصیت شو در هم بشکنند، لیسقط من اعین الناس، هدفش این است که از چشم مردم بیفته، اخرجه الله من ولایته، خدا او را از تحت ولایت خودش خارج میکنه، الی ولایت شیطان، تحت ولایت شیطان قرار میده. و عجب این است، فلا یقبله شیطان، شیطانم با اون شیطنتش قبول ولایت یه چنین انسانی رو نمی کنه. چرا؟ از این زبان معلوم میشه که شیطنت شیطانم با همه گستردگیش با یه حدی داره، ولی بعضی ها حد نمی که اون حد شیطنت شیطان رو هم میشکنند. اینا همش به خاطر این است که آبروی مسلمان از نظر اسلام خیلی قیمت داره. متاسفانه این مسئله بهش اهمیت داده نمیشه، مخصوصا در این ایام پشت سر افراد خیلی چیزا میگن، گاهی جنبه شخصی داره، گاهی جنبه عمومی داره، مختلفه. ولیکن مطابق این روایت امام صادق علیه السلام، بدترین حالتی که برای انسان پیدا می شود این است که سخنی ولو حق باشه از اسرار مؤمنی فاش کند، نظرش این از شخصیتش در نظر مردم بشکند، او را از چشم مردم بیاندازد، خدا او را از تحت ولایت خودش خارج میکند، تحت ولایت شیطانم قرار میده، اونم نمیپذیره. خداوند که او را از ولایت خودش خارج میکنه حمایتش نمیکنه، ایکال به نفسش میکنه. شیطانم از طرفداران خودش حمایتهایی میکنه، شیطانم حمایت از اون نمیکنه. گرفتار ذلت دنیا و ذلت آخرت میشه. حدیث دیگری از همین باب میخوانم، حدیث پنجم همین باب 157 از ابواب آداب الاشراق، جلد هشتم وسائل، ذیل کتاب حج. بارها عرض کردم چون در حج یه معاشرت عمومی پیدا میشود بین تمام ملت ها، و لذا آداب معاشرت در حج بیش از همه جا باید رعایت بشه، ولو منحصره به اونجا نیست. از این جهت آمدن این آداب معاشرت و زید ابواب حج قرار دادن. این روایت از پیغمبر گرامی اسلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. قال، پیغمبر اکرم فرمود: من سمع فاحشتن فافشاها، کسی که کار زشتی رو بشنود در پنهانی انجام شده اینو افشا کنه، برملا کنه. کار زشت انجام شده، دروغ هم نیست، انا پنهان بوده، افشای این فاحشه، فاحشه یعنی کار زشت در لغت عرب. کان کمنتا، مثل این است که خودشون انجام داده. جرمش مساوی جرم کسی است که آن را انجام داده. در نقطه مقابل، و من سمع خیرن فافشاهو، کار خوبی رو بشنود اونو افشا کند، کان کمن عمله، مثل اینکه خودش این کار انجام دادی. چرا؟ دلیلش این می شود افشاء فحشا، سبب این می شود که دیگران هم به سوی اون برند، و دال و علی الشر کفائله می شه. افشای خیر هم سبب میشه دیگران به سراغ خیر برن، و دال علی الخیر کفائله میشه. این دو تا روایت بود که از روایات ناب و کاملا شفاف است که چند اندازه اسلام اهمیت میدهد به مسئله حفظ آبروی مؤمن، به مسئله عدم نشر فحشا و منکر، و به مسئله افشای کارهای خیر برای تشویق دیگران. این نکته ای هم در اینجا لازم می دانم. در مطبوعات خبری از یکی از مسئولین منتشر شد، و اون خبر این بود که گفته است کسانی که با موسیقی مخالف هستند نمی فهمند، اونهایی که میگن حرامه نمی فهمند. منتظر بودیم تکذیب بشه، تکذیبم نشد. میدانید این مطلب چقدر سنگینه؟ تمام فقهای ما اجماع دارند بر حرمت موسیقی لحنی، اختلافی درش نیست. نگاه بکنید مکاسب محرم شیخ انصاری و جواهر الکلام مرحوم صاحب جواهر، اجماع علما برید، مخالفی ندارم. معنیش این است همه فقها نمیفهم. امام راحل با صراحت الان ندسته فتاوایشون، سوال میکنن میفرماد حرامه، یعنی امام راحل هم نمیفهم. الیاذ بالله، بالاتر از این امام صادق، امام باقر به همه اینها توهین شد، به همه اینها توهین شد. اگر شرایط شرایط خاص نبود، الان شرایط تحول اقتصادی آرامش در مملکت لازمه، ما طور دیگری با این حرف برخورد میکردیم، وظیفمون انجام میدادیم و هزینش هم میپرداختیم و پای این کارم مینشستیم میستادیم. توهین به امام صادق، توهین به امام باقر، توهین به امام راحل، توهین به همه علما، تعبیر به این زشتی و زنندگی هر کس باشه، ما نمیتوانیم سکوت بکنیم بنشینیم با مقدسات اسلام در جمهوری اسلامی بازی کنم. من به خاطر شرایط حساسی که هست فعلا به همین مقدار قناعت میکنم، ولی فرصت مناسب پیدا بشود انشاءالله پاسخ اصلی رو به این گونه اشخاص خواهیم داد. معنی نداره بعضی ها توی این مملکت یه مسئولیتی پیدا کنن و هر چی دلشون خواست بگن. چرا؟ امیدوارم خداوند همه دشمنان اسلام رو اگر قابل هدایت نیستن خار و ذلیل بگرداند. موسیقی لحوی حرام است، موسیقی مناسب مجالس لهو و فساد حرام، خیلی شفافه. هر صدایی، هر آهنگی مناسب مجالس لهو و فساده حرامه. دیگه مطرب غیر مطرب، این تعبیراتو که بیاد در کارو پیچیدگی پیدا کنه، ما از پیچیدگی در آوردیم، شفاف روشن بیان کردیم. کسی هم نمیتوانه، خودشونم میگن آقا این موسیقی چنینه، اون موسیقی چنانه. بگذرم، بعد اون مطلقا موسیقی رو گفته، اون نگفته غیر لحوی فلان. میچن فعلا شرایط اخص الخاصه، واقعا شرایطی است که باید آرامشی در مملکت باشه، ولی من عملا نشان دادم نخواهم گذشت، میستیم انشاءالله. امیدوارم آقایون دیگرم، اونها میدونم من باهاش صحبت کردم، گفتن دلمون ما پرخون از این مسائل. خب بریم سراغ بحث احرام. احرام میدونید سه تا واجب داره. واجب اولش چی بود؟ فراموش شد؟ واجب اول نیت بود دیگه. واجب دوم چیه؟ لبیک، تلبیه. واجب سومم پوشیدن لباس احرام. واجب اول که نیت باشه با تمام شاخ و برگش بیان شد. بریم سراغ واجب دوم که تلبیه است، لبیک. در اینجا کلام امام قدس سره شریف رو من میخوانم، بعد میریم سراغ شرح و بسط این کار. از ثانی من الواجبات التلبیات الاربع، دوم از واجبات لبیک های چارگانه است. و صورتها، اصل وجوب تلبیه مسلم، اصل چار تا بودنم تقریبا مسلم، اما صورت این چار تا چه رقمیه؟ این جداگانه است. و صورتها علی الاصح ان یقول لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ایشون میگن این بیش از این واجب نی، چهار تاست، لبیک اللهم لبیک این دوتا، لبیک لا شریک لک لبیک این هم دوتا، چهار تا. فلو اکتفا بذالک کان محرما، همین چهار تا رو بگه بدون اضافه محرم میشه. و صح احرامو، اینم تاکید. بعد میگن ول احوت الاولا، ال احوت الاولا یعنی اعتیاد مستحب، ان یقول عقیب ذلک، عقیب ما تقدم، ان یقول عقیب ما تقدم پشت سر این بگه ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. این شد پشت تلبیات اربع، شد تلبیات خمس. البته این اعتیاد مستحب، از این مستحب تر و اعتیاد تر، یعنی از این احوت. و احوت من ان یقول بعد ذالک، این ذالک به چی میخوره؟ به اون چارتا، نه با پنجتا. بعد از اون چارتا سه تا لبیکی دیگه بگه میشه هفتا. ان یقول بعد از ذالک لبیک اللهم لبیک، دوباره تکرار کنه لبیک اللهم لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. این شد سه تا، چارتا منجا هفتا. بنابراین اصل واجب از نظر امام قدس سره رو مثل اکثر فقها ادعای اجماع هم شده چارتاست، اعتیاد پنجتا، اعتیاد بیشتر هفتا. این اصل کلام امام. خب در اینجا من چار پنجتا نکته قبل از ورود در بیان صورت لبیک عرض میکنم که روشن بکنه مباحثمون. اول این است که اصل وجوب لبیک، کاری نداریم چند تا باشه، اصل وجوب لبیک مما لا شک فی، عامه خاصه همه فقها اجماع اتفاق دارن، لذا هیچ حاجیر شما نمی بینید که وارد بشود در برنامه حج و عمره بدون اینکه لبیک بگه. این از شاید از ضروریات هم باشه، به قدری واضحه. مرحوم صاحب جواهر، ببخشید، مرحوم کاشف اللسان در کشف اللسان جلد 5 صفحه 260 میگه لا شک فی وجوب ها، ضمیر ها به چی برمیگرده؟ تلبیه. لا شک فی وجوب ها اجمالا، میگه ببخشید، میگه لا اعرف خلافا فی وجوب ها، لا اعرف خلافن فی وجوبها و فی لغونیه، کلام کشف اللسانه، و فی لغونیه الاجماع علیه، بالاتر از اجماع، مسلم بین فریقینه. صاحب جواهرم در جلد 18 صفحه 215 میگه بلا خلاف فی اصل وجوبها فی الجمله، هیچ اختلافی نیست فی الجمله، اجمالا 4 تا 5 تا 6 تا اون بمونه. بله الاجماع به قسمیه علیه، ایشون خودش ادعای اجماع میکنه، هم اجماع منقول هم اجماع محصل. مضافاً الی النصوص التي سیمر علیک، علاوه بر اجماع نصوصی هم هست که بعداً میاد انشاءالله بحثش خواهیم کرد. عرض کردم منحصر به اجماع شیعه نیست، اجماع اهل سنت هم هست و که ضروره بین المسلمینه. این نکته اول که اصل وجوب تلبیه مسلمه، تعداد ایناش بد. و اما نکته دوم این است که تلبیه معنیش چیه، لبیک معنیش چیه. بهترین تفسیری در اینجا شاید تفسیری است که فیروزآبادی در قاموس داره، قاموس از بهترین کتابهای لغت عربه که یه نفر اهل فارس اهل فیروزآباد نوشته، و در قاموس تفسیر خوبی به لبیک کرده. صاحب حدائق هم ظاهرا از قاموس گرفته و مطالب رو تکرار کرده. ایشون 4 تفسیر برای لبیک میکنه. خوب دقت کنید، میگه معناه انا نقیم علی طاعتک البابن بعد الباب، البابن بعد الباب، چون لبه در لغت یعنی اقامه بالمکان، لبه بالمکان یعنی اقامه فیه، بنابراین لبه کم یعنی اقیم علا طاعتک مرتن بعد مره، لبه اللهم لبیک اقیم على طاعتک البابا بعد الباب اقامتا بعد اقامه. این تفسیر اولی است که کرده. و اجابتا بعد اجابه، این همونه دنبالشه، اقامتا بعد اقامه و اجابتا بعد اجابه، این تفسیر اولی که بهترین تفسیره. او معناه اتجاهی و قصدی لک، لبیک یعنی انا متوجهن الیک توجهن بعد توجه، اقامه بر طاعت نیست بلکه توجهه. از کجا گرفته؟ میگه من داری طلب و داره، عرب میگه داری طلب و دارهو، یعنی خانه من چسبیده به خانه فلان کسه، متوجه اونه یا روبروی اونه، روبروی اونه، داری طلب و دارهو، ای تواجهها، خونم روبروی خونه فلان کسه. عرب لبه میگه، پس لبیک یعنی اتوجه الیک توجهن بعد توجه. او معناهو سومین معنا محبتی لک، لبیک یعنی محبتی لب، محبتن بعد محبه. از کجا گرفته ای رو میگه من امرأتن لبه محبتن لزوجها، فلان زن لبه است، یعنی همسرش رو دوست می‌داره، بنابراین لبیک یعنی احبک محبتا بعد محبه. این چند تا معنا شد؟ سه تا. معنی چهارم او معناه اخلاصی لک، لبیک یعنی اخلاصی لک بعد اخلاص. از چی گرفتن؟ من حسبون لباب، حسبون لباب یعنی حسبش خالصه، من حسبن، من حسبون لباب ای خالص. پس معنی اول عبارت از اجابت شد، اجابت کردن، اقامت کردن بر اطاعت خدا. معنی دوم توجه به سوی خدا. معنی سوم دوست داشتن خدا. معنی چهارم در مقام اخلاص بودن. این چهار معنا رو پیرزابوی در قاموس گفته، صاحب جواهرم مقدارشو ظاهرن گفته، صاحب حدائقم نسبتا مفصل صحبت کرده، سرچشمه اینجاست. صاحب حدائق یه چی اضافه میکنه؟ معناش خیلی فرق داره. اقامت بر طاعت الهی غیر از محبت الهی با هم جمع میشه، اما دو مفهومه، محبت خلوص توجه، اقامت بر اطاعت دوام اطاعت، فرق داره. اینا مفاهیم متعددی، ولی خب قریب الوفر لازم ملزوم همان، نزدیک به همان، اما چهار معناست. صاحب حدائق یه چیز دیگه هم اضافه میکنه و آن این است که لبیک این نسبش چیه؟ لبیک اللهم لبیک. ایشون میگه منصوبون علی المصدر به آمن لا یزهر، آمنش هم محذوفه، که انک قلت الب البابن بعد الباب، الب البابن بعد الباب، اقامتا بعد اقامه، اجاب مفعول مطلقه، اجابتا منصوب علی المصدر مفعول مطلق. بعد این جمله رو میگه، میگه ولا یستعمل الا علی لفظ تسمیه، لبیکو تسمیه میدونن، چون لبه مفردشه، این یایی که اومده از کجا آمده؟ تسمیه شده دی. و این تسمیه به معنی تکراره، فی معنی تکریر، تسمیه شده که در معنی تکریر، ای اجابتن بعد اجابه. بنابراین بدون لبیک دوم همون لبیک اول معنی چیه؟ اجابتن بعد اجابه، به حکم این که تسنیه است و از تسنیه در اینجا تکرار استفاده می شود. گاهی تسنیه به معنی تکراره، وقتی گفت ضربتین یعنی ضربتن بعد از ضربه، تسنیه گاه به معنی تکراره. ولی بعضی ها تسنیه بودنشو منکر شدن، ظاهرش تسنیه است ولی بعضی ها گفتن نه تسنیه نیست، انکار کردن. چی؟ ببینید لبیه، اونایی که گفتن تسنیه نیست از لبیه گرفتن، از لبیه گرفتن، لبیه گرفتن، میگن تسنیه نیست یا جزشه، ولی ظاهر کلمات ارباب لغت این است که این از لبه گرفته شده، مضاعف لبه، نه لبیه. ولذا تثنیه است، تثنیه به معنی تکراره. این خلاصه تحلیل دقیقی که در معنی لبیک هست که بدونیم لبیک چه معنی رو میرسانه. حدایق جلد 15 صفحه 66، جلد 15 صفحه 66. قاموس هم که در ماده لبه است، نه لبا، لبه. خب این نکته دوم بود. من نکته سوم عرض کنم و بقیه بمانه برای روز شنبه انشاءالله تعالی. و اما نکته سوم این است، این اجابت کیه؟ اجابتن بعد اجابت کی دعوت کرده که ما داریم دعوتشو اجابت میکنیم؟ اجابت لمن؟ از بعضی از روایات استفاده میشه که اجابت دعوت ابراهیمه. ببینید من حدیث نوع باب یک از ابواب وجوب الحج و شرائطه، جلد هشتم، ابواب وجوب الحج و شرائطه، حدیث نوع باب یک رو خدمتتون میخوانم که اون داستان معروف ابراهیم. روایت معتبری هست از نظر سند، احمد ابن محمد عن ابن فضال عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لما امر ابراهیم و اسماعیل امره، لما امر ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام به بناء البیت و تم بناؤه قعد ابراهیم علی رکنین، بنای خانه تمام شد، ابراهیم رو یکی از ارکان، مراد ارکان چیه؟ اون ستونهای چارگانه، سه گوشه، چار گوشه، رو یکی از این گوشه ها نشست. نادا حلم الحج، صدا زد بیایید به سوی حج. فلو نادا حلم الالحج، ای گفته بود همه بیایید، لم یحج الا من کان یوم اذن انسیا مخلوقا. این حلمه که گفت همه زمان ها را شامل میشه. حلمو ای گفته بود مخاطبین اون زمان شامل میشد. ولکنه نادا حلم الحج فلب الناس، این لبیک همون لبه، لب الناس فی اصلاب رجال، جواب دادن اونهایی که در اصلاب رجال ارحام نسا بودن. لبیک دایی الله عز و جل، لبیک دایی الله. خب لبیک دایی الله اجابت کردن چیو؟ دعوت ابراهیمو. پس اجابت دعوت ابراهیمه. فمن لبا عشرن یحج عشرن، کسی که ده بار گفت لبیک لبیک لبیک، ده بار حج به جا میاره. و من لبا خمسن یحج خمسن، کسی که پنج بار گفت پنج بار. و من لبا اکثر من زادک فبه عدد زادک. و من لبا واحدن حج واحدن، و من لم یلبه لم یحج. خب ظاهر این حدیث این است که لبیک اجابت دعوت ابراهیم، در حالی که لبیکی که ما میگیم اجابت دعوت ابراهیم نیست. چرا؟ لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. اگه پنجمی هم بگیم همش خطاب به خداست. این روایت میگه بعد اجابتند دعوت جمع میشه کرد، وان این است که ابراهیم به عنوان نمایندگی خلیفت الله دعای الله از طرف خدا دعوت میکرد، بنابراین اجابت دعوت ابراهیم اجابت دعوت خداست. بنابراین لبه که میگیم اجابت دعوت، مبادا این روایت سبب بشه خیال کنیم ما داریم اجابت دعوت ابراهیم میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.